ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انتخابات پارلمانی ونزوئلا حزب سوسیالیست اکثر کرسی ها را کسب کرد. بر اثر واژگون شدن یک اتوبوس حامل مسافران ایرانی در ترکیه 3 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. و تیم‌های ملی فوتبال ایران و برزیل مسابقه دوستانه در ابوظبی برگزار می‌کنند. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، خوش آمدید. اینجا مجله نیمروزی ماست. من محمد زرگامی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. در این 30 دقیقه مجالی کوتاه داریم برای مرور بر آخرین خبرها و در ادامه برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید، برنامه ویژه زنان ما که البته خب فقط مخاطبان این برنامه زنها نیستند و قاعدتا آقایون هم میتونن این برنامه رو گوش بدن. این رو فقط جهت توضیح گفتم، اما در اینجا اجازه بدید که به سراغ خبرها بریم. در انتخابات پارلمانی ونزوئلا حزب سوسیالیست این کشور، حزب حاکم طرفدار هوگو چاوز، توانست با کسب دست کم 90 کرسی اکثریت آرا را به دست آورد. در انتخابات پارلمانی ونزوئلا که روز یکشنبه برگزار شد، احزاب مخالف هوگو چاوز توانستند بیش از یک سوم از 165 کرسی نمایندگی را به خود اختصاص دهند. مخالفان دولت آقای چاوز امیدوار بودند بتوانند در انتخابات روز یکشنبه به حاکمیت حزب سوسیالیست در پارلمان این کشور پایان دهند. شمار کل رای دهندگان به احزاب مخالف هنوز اعلام نشده است، ولی مخالفان آقای چاوز ادعا می کنند که اکثریت آرای مردمی را به دست آوردند. هوگو چاوز در سال 1998 میلادی در انتخابات ریاست جمهوری به قدرت رسید و گفته می شود در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری در سال 2012 هم شرکت خواهد کرد. اما به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، روز دوشنبه بر اثر واژگون شدن یک اتوبوس حامل مسافران ایرانی در ترکیه 3 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. اتوبوس حامل مسافران ایرانی که از سوریه عازم ایران بود در استان شانلی اورفا در نزدیکی مرز سوریه واژگون شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، مجروحین که تعداد آنها به 50 نفر میرسد به بیمارستان‌های نزدیک به منطقه منتقل شدند و حال یکی از مجروحین وخیم اعلام شده است. هنوز علت واژگون شدن این اتوبوس معلوم نیست. و یک خبر برای ورزش دوستان. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داده است که تیم ملی فوتبال ایران در روز 15 مهر ماه به مصاف تیم ملی برزیل می رود. به گفته عباس ترابیان، رئیس کمیته بین‌المللی فدراسیون فوتبال، قرارداد انجام این دیدار تدارکاتی منعقد شده و این بازی هفته آینده در ابوظبی برگزار خواهد شد. گفته می شود تیم ملی فوتبال برزیل که 5 بار به مقام قهرمانی جهان رسیده با کادری قوی در این مسابقه شرکت خواهد کرد. اگر موافق باشید اجازه بدید که بریم سراغ برنامه صدای دیگر و اگر در پایان باز هم وقتی برای ما باقی مون در این نیم روز، ادامه میدیم با خبرها. امروز هم دوشنبه 5 ماه مهر 1389 خورشیدی برابر با 27 سپتامبر 2010 میلادی که من فراموش کردم در ابتدای مجله نیمروزی بگم، هرچند که میدونم که قطعا شما بهتر از من میدونستید. همراه بشیم با برنامه صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت 20 و چند دقیقه آینده را با ویژه برنامه زنان در جنگ ایران و عراق با شما خواهم. نه چشمان اشکبارشان را کسی دید و نه ناله آخرشان را کسی شنید. آنها گاهی در سکوت و گاهی در همهمه خمپاره ها و موشک ها جان دادند. حالا سالها پس از آن کابوس شوم، تنها قصه ای و گاهی افسانه ای از آنها به جای مانده است. افسانه مادر و دختری که از سربازان عراقی با نانی آغشته به سم پذیرایی کردند تا هم بمیرند و هم بمیرانند. افسانه تک چادر بیرون مانده از زیر خاک که راهی باز کرد به گور ده ها دختر زنده به گور شده، دخترانی که مرگ را به زنده ماندن و اسارت ترجیح دادند. افسانه دخترکانی که لباس مردانه پوشیدند و راهی جبهه هایی شدند که می گفتند در آنجا فرشتگان به استقبال کشته شدگان می آیند و درهای بهشت به روی شهدایش باز است. بهشتی مردانه که زنان به آن راهی نداشتند. حالا سالها پس از آنکه آیت الله خمینی قطعنامه را پذیرفت، زنان ایرانی ماندند و یادها و خاطراتی که در همه این سالها بر دوش کشیدند، همسر شهید، خواهر شهید، همسر جانباز، همسر اسیر، مجروح، جانباز. در ویژه برنامه سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق، مهمان ما خانم فریبا داودی مهاجر، فعال مسائل زنان، ساکن واشنگتن است.
توی دیار عاشقان، توی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم. کربلا می رویم، به کربلا می رویم. سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم. گرفتیم جان به کف و نثار جانان کنیم، هستی خود به راه حق یک سر قربان کنیم. جان و سر و وجود خود فدای قرآن کنیم. ما به جوار کبریا، ما به جوار کبریا، با شهدا می رویم، با شهدا می رویم. سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می.
خانم داودی، این نوحه باید خاطرات زیادی رو در شما زنده کرده باشه. شما روزهای جنگ ایران و عراق کجا بودید؟
در واقع موزیک ما رو به سالهای جنگ برگردوند، سالهایی که جنگ با همه سختی‌ها و خشونت‌ها و صدماتی که در جامعه تحمل می‌کنه یک بار مقدس میشه و تعاریفی که از همه عناصر درگیر در جنگ ارائه میده اونها رو هم مقدس می‌کنه. و در سایه این تقدس بسیاری از مشکلات، مطالبات و مسائلی که مبتلا به اون جامعه است و یا افراد درگیر در جنگ رو از خودش متأثر کرده به فراموشی میذاره. توی این سالها و توی این دوران شما با جوانانی روبرو میشید، با زنان و مردانی روبرو میشید که میبایست که همه، همونطور که در همین نوحه گوش میدین، چون نوحه ها و سرود ها به هر حال فقط آرمان ها رو مطرح نمی کنن، بلکه به مرور و در طول زمان آرمان ها رو میسازن، هویت سازی میکنن، که باید خودشون رو فدای یک ایدئولوژی بکنن. و در سایه این فدا شدن در ایدئولوژی، تمام اون مطالباتی که دارن و تمام اون حقوقی رو که هم دارن میبایست فراموش بکنن، حتی احساسات و عواطف گاهی انسانی خودشون رو فراموش بکنن و اصلا درباره اون مسائل صحبت نکنن. به طور مثال حتی تا الان نمیشه درباره همسران شهید، بازمانده های از جنگ، همسران اسرا، همسران جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، مشکلاتی که اینها دارن صحبت کرد. یعنی اونقدر اینها مقدس شده که خود اینها گاهی این کارو نمی کنن، برای اینکه به محض که از اون تقدس بیان بیرون دیگه چیزی ندارن برای اینکه باهاش زندگی بکنن.
خانم داودی مهاجر، در سالهای جنگ خود شما در چه موقعیتی در ایران بودید؟
من به عنوان کسی که اون موقع همسر یک فردی بودم که در جنگ درگیر بود و همیشه در جنگ بود، جنگ رو از خیلی خیلی نزدیکتر احساسش کردم و خب با خانواده های اینها بیشتر ارتباط داشتم، با فرزندان شهدا بیشتر ارتباط داشتم، مشکلات اونها رو از نزدیک می‌دیدم و شاید بشه گفتش که به درد دل‌های اونها بیشتر در این رابطه گوش می‌دادم. بنابراین من بیشتر درگیر بودم با چنین خانواده‌هایی و حتی با فرزندان اونها، با بچه‌هایی که بعدها وقتی بزرگ شدن بعضی‌هاشون باورهای پدرهاشون رو قبول نداشتن یا مادرهاشون رو قبول نداشتن، ولی وارثان جنگ محسوب می‌شدن و می‌بایست که درباره اون ارثی که براشون گذاشته شده مورد صحبت بکنن و حتی ازش دفاع بکنن. دوچار دوگانگی میشدن و این دوگانگی رو همیشه با خودشون حمل میکردن، به خصوص بچه‌هاشون. من بچه‌های شهید زیادی رو دیدم که تو دانشگاه‌ها حاضر نبودن بگن بچه‌ی شهید هستن، بچه‌ای که پدرانشون از فرمانده‌های جنگ و فرمانده‌های سپاه بودن. حتی من خانواده‌هایی رو دیدم که همسران شهید و یا مادران شهید از اینکه نتونستن در اون سال‌ها حتی برای عزیزانشون گریه بکنن ناراحت بودن، برای اینکه گریه کردن برای کشته به منزله خوشحال کردن دشمن تلقی میشد. یعنی اونقدر تعاریف برای اینکه کنترل بکنن یک جنگی رو که کسی به جز تقدس نسبت به این جنگ چیزی رو فکر نکنه، همه زنان جامعه، جوانان و کودکان جامعه رو با خودش درگیر کرده بود. و مشکلاتی که خانواده شهدا هرگز راجع به صحبت نمی‌کردن. من با یکی از همسران شهدا که بسیار دوست بودم میگفت که حتی برای گرفتن یک مجوز تلفن میبایست که اجازه پدر شهید یا قیم اون بچه‌ها رو با خودش داشته باشه و اون اوائل باید میرفت بنیاد شهید و اجازه میگرفت که حتی یک تلفن داشته باشه. بنابراین تعاریفی که میشد از همسر شهید وفادار، غیر وفادار، و اینکه بعد از جنگ به یک باره این زنها با همه صدماتی که از جنگ دیده بودن و خاطره‌هایی که با خودشون حمل می‌کردن در جامعه رها شدن.
خانم داوودی مهاجر، بذارید هنوز یکم توی زمان جنگ بمونیم، چون شما دارید میرید به سمت بعد از جنگ و پایان پیدا کردن جنگ. من چند ساعت پیش داشتم با خانمی صحبت می‌کردم که متأسفانه اجازه پخش صداشون رو به ما ندادن. خانمی بودن که دوران کودکی و نوجوانیشون رو در جنوب کشور گذروندن و خاطرات بسیار تلخ و تکان دهنده‌ای داشتن از اون چیزی رو که در سنین 12 تا 16 سالگی شاهد عینی اون بودن. تعبیری که این خانم برای من به کار می‌بردن این بود که اون زمان چیزی که در ذهن ما بود نه یک فرد، نه یک انسان به عنوان یک دشمن بود، یک غول بود که اگر میومد و به ما دست پیدا می‌کرد ما نابود می‌شدیم. و در کنار اون تعریف می‌کرد از فضایی که در زنان اون منطقه وجود داشت، فضایی که در واقع بدون هیچ گونه مدیریتی یک همیاری و همراهی گروهی وجود داشته اونجا، برای اینکه زنها بتونن کمک برسونن به مردانی که در جبهه می‌جنگن. و میگفت حداقل دغدغه مادر من این بود که اگر مردها نتونن خوب بجنگن، دختران من ناموسشون رو از دست خواهند داد.
ببینید، اصولا مسئله زنان و شهرها و جنگ همیشه به نوعی با حتی این کلمه که شما به کار بردید ناموس ارتباط پیدا میکنه. چون میتونم اینجوری بگم که مسئله تجاوز یا ترس از تجاوز در منطقه‌ای که جنگ رخ میده یک مسئله خیلی خیلی حتی بین المللیه که بهش توجه شده. ببینید، تجاوز به زنها توی جنگ و یا ترس از اون که در زنها ایجاد میشه یک نوع پیامه که بین نیروهای درگیر در جنگ داده میشه، بین نیروهای متخاصم. برای همینه که شما میبینید که حتی مثلا در فرهنگ‌های مختلف، حتی در خود اسلام هم میگن زنان اسیر در جنگ کنیزن و حلالن. این یک پیام داره، یا پیام‌هایی که اونها یا کسان دیگه که معتقد مثلا حالا به اسلام نیستن یا هر چیز دیگه ای رد و بدل میکنن. زنها میشن یک زمان ناموس‌هایی که باید حفظ بشن و یک زمان ناموس‌هایی که باید بهشون تجاوز بشه. و این ترسی که همواره در ذهن زنها به وجود میاد از جنگ همیشه با نوعی از این ترس‌ها همراهه که توی اونها همواره به نظر من باقی میمونه.
خانم داوودی مهاجر، توی زمانی که شما همسرتون در جبهه‌های جنگ بودن و شما تنها در تهران زندگی می‌کردید،
حراسی که شخص من رو واداره به مقاومت می‌کرد صرفاً که نمی‌تونه الگوی کلی باشه، خب ایران بود و دفاع از ایران و مرزها بود. ولی این دفاع از مرزها و ایران کاملا با ایدئولوژی و با اسلام و با بهشت تلفیق شد به یک نوع که هر فعالیتی که شما میکنید، هر کاری که شما میکنید، دارید برای آخرتتون میکنید، نه برای دفاع از سرزمینتون. و با این پیام بود که بسیاری از جوانها، بسیاری از آدمها هر چی که داشتند رو گذاشتن زیر پا و همه چیز رو فراموش کردن برای اینکه از این ایدئولوژی یا از این سرزمین دفاع بکنن، که در اونجا بود که بسیاری از حقوق انسانها از بین رفت. یعنی ظلم ها و ستم هایی که در سایه جنگ انجام می شد، برای اینکه شما اگر راجع به اون ستم ها صحبت می کردین جنگ فراموش می شد. یعنی در سایه مسئله اصلی که جنگ بود، بسیاری از مسائل اصلی زنان، مردان، کودکان و همه مسائلی که تو جامعه ایران بود و مسائلی که اتفاقا شاید به همون اندازه خشونت داشت به اندازه یک جنگ فراموش می شد. شما ببینید در همون سال به محض اتمام جنگ اون همه اعدام انجام شد، ولی در سایه اون جنگی که هنوز توی همه جا حضور داشت و اون سایه اونقدر سنگین بود، چه سکوتی در جامعه بود برای اینکه راجب اعدام ها صحبت نشه. یا راجب بازداشت ها صحبت نشه، یا راجب نقض حقوق زن ها صحبت نشه، اینکه همه چیز مسئله اول مسئله جنگ بود. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی خیلی حتی از رزمنده های ما و از خانواده های اینها سوء استفاده کرد. سالهای سال اینها نارضایتی خودشون رو برای اینکه خون شهدا حفظ بشه نگفتن، رنج های خیلی خیلی زیادی کشیدن.
خانم داوودی مهاجر، میتونم بگم که شاید فیلم بوی پیراهن یوسف به کارگردانی آقای ابراهیم حاتمی کیا یکی از معدود فیلم هایی بود که این رنج رو فریاد میکشید و دقیقاً در زمانی اون فیلم ساخته شده بود که خیلی از این رنج ها به دست فراموشی سپرده میشد و خانواده های اسرا، جانبازان و کشته شده های جنگ در محاق قرار گرفته بودند. با هم به یک قطعه از صدای فیلم بوی پیراهن یوسف گوش میدیم، بخشی رو که در اون شخصیت پدر بر سر گور پسر شهیدش میره و با اون درد دل میکنه.
خب خودتو به من نشون بده، خودتو به من نشون بده، من که میدونم این تونسته تو کجایی؟ تو شکم کوسه؟ من با این دل چه کنم؟ من با اینا چه کنم؟ من این غصه رو با که تقسیم کنم؟ من با چه قوتی این همه را رو بیام که چی؟ دیگه دارم اذیت میشم، دیگه وقتشه بخوابونم تو گوشت پسرم. بچه جون من خستم، از من پیرمرد چه انتظار داری؟ خودت هم نشون بده، آخه من باید که علوی چه کنم؟ برین کنم شما رو به مقدس هست، برین کنم، بذارین تو چشم دارم نمیدونه.
خانم داوودی مهاجر، چرا ما صدای فریاد مادران شهید ایرانی و مادران اسرا و جانباختگان و جانبازان ایرانی رو اینقدر بلند و رسا نشنیدیم؟ چرا زنان ایرانی همیشه در سکوت سوگواری کردن؟
همونجور که تو این فیلم گفته شد، نه این انصاف نیست، انصاف نیست واقعا. بزرگترین کسانی که از جنگ صدمه خوردن کسانی بودند که درگیر در جنگ بودند و برای حفظ همون پیام‌های جنگ سکوت کردن.
من از دو روز قبل برای شبکه اینترنت در حال جستجوی هر اثر و نشانه‌ای از زنان ایرانی در جنگ ایران و عراق بودم، اما جز به آمار 170 جلد کتاب منتشر شده از خاطرات زنان ایرانی در جنگ اطلاعات دیگه‌ای رو پیدا نکردم. حالا این پرسش رو که چرا زنان ایرانی در اون مقطع تاریخی دیده نشدند، با دکتر آزاده کیان، جامعه شناس ساکن پاریس مطرح کردم. پاسخ این سوال رو از ایشون میشنویم.
زنان ایرانی از اولین اقشاری بودند که خاطر جنگ ایران و عراق صدمات بسیار زیادی دیدند. بمباران شدند در مناطق نزدیک به عراق، خیلی هاشون بیوه شدند و مجبور شدند که بار زندگی فرزندانشون رو هم در اون شرایط جنگ، در اون شرایط و اوضاع بد به دوش بکشن. بسیاری از این زنان که ساکن مناطقی بودند که نزدیک به مرز عراق بود و به خاطر جنگ مجبور شدند شهر خودشون رو رها بکنن، مهاجرت بکنن به استانهای دیگر و باشون بسیار بدرفتاری شد. زنانی هستند که برخی هاشون به خاطر گذران زندگی بچه هاشون، چون در اون زمان ما هنوز نهادهای اجتماعی که بخواد از بیوه زنان و فرزندانشون حمایت بکنه رو به شکل امروزی نداشتیم، متاسفانه برخی از این زنان مجبور شدند به حتی تنفروشی رو بیارن برای اینکه بتونن زندگی بچه‌هاشون رو اداره بکنن. اینا زنانی هستند که بسیار از جنگ صدمه دیدن. از طرف دیگه شما بخشی از زنان نزدیک به ایدئولوژی حاکمه رو دیدید، یعنی خانم‌هایی که طرفدار حاکمیت بودن و اونها هم بسیار به شکل فعال در جنگ شرکت کردن، حالا نه روی جبهه ولی در پشت جبهه فعالیت‌های بسیاری کردن. متأسفانه به خاطر اینکه در اون سال‌ها اساساً دولت جمهوری اسلامی یا رژیم جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای در مورد زن‌ها نداشتن و حتی زنها کاملا از برنامه اول اقتصادی هم غالباً هیچ سیاستی در قبال اونها وجود نداشت. به همین دلیل به نظر من این باعث میشه که این خانم ها، چون اونهایی که بسیار از جنگ صدمه دیدن و چون اونهایی که در جنگ بندهای مختلف شرکت کردن و چون اون زنانی که حاضر شدن که فرزندان دلبند خودشون رو یا حتی همسرانشون رو بفرستن به جنگ یا اینکه حاضر شدن که اینها به جنگ برن، اینا هیچ کدومشون ما جای پای ازشون در اون تاریخ 10 ساله اول و انقلاب متاسفانه نداریم و به خصوص اون 8 سال جنگ ایران و عراق.
چه تأثیری جنگ در دراز مدت بر زندگی زنان ایرانی گذاشت؟
یکی از تأثیراتی که مثلا ما در جنگ اول و دوم جهانی در اروپا مشاهده میکنیم این هست که چون عده زیادی از مردان در این کشورها کشته شدند، این باعث شده بود که زنان این کشورها جایگزین مردان بشن. زنان به بازار کار راه پیدا کردن و بسیاری حتی از سمت‌ها، و این خودش باعث شد که بسیاری از قوانین که تا اون زمان خیلی به ضرر زنان بودن به نفع زنان تغییر بکنن، به خاطر اینکه اون نیاز به حضور فعال زنان در کل جامعه وجود داشت، چون میلیون ها مرد در کشورهای اروپایی مجبور شدن که به جبهه برن. اما اتفاقی که در ایران میفته این هست که گرچه همطور که عرض کردم عده زیادی از زنان ایرانی که طرفدار بیشتر هم رژیم بودن در جنگ به طور غیر مستقیم شرکت کردن، اما از اونجایی که افرادی که به جبهه فرستاده شدن بیشتر جوان ها بودن، یعنی کسایی بودن که هنوز به بازار کار راه پیدا نکرده بودن، شما میبینید که جنگ تأثیر بسیار مهمی روی برای مثال تغییر قوانین به نفع زنان یا بازتر شدن بازار کار یا فعالیت های مختلف اقتصادی یا اجتماعی و یا سیاسی به نفع زنان نمیشه، چون کسانی که در جبهه بودن لزوماً مردای فعال یا کسانی که در مثلا مسئول امور باشن و به جبهه برن و بخوان که جاشون رو زنان بگیرن نبودن. یک عده‌ای چه روستایی و چه شهرها میدونید بیشتر اقشار خیلی جوان بودن، هنوز بازار کار را پیدا نکرده بودن. شما اگر به آمار و ارقام نرخ اشتغال خانم‌ها در اون سال‌ها نگاه کنید، یکی که کاهش شگرفی نسبت به قبل از انقلاب نشون میده و دلیلش در درجه اول یکی خانم‌های کارگر هستن که از کار بیکار میشن، و دیگری هم خانم‌های تحصیل کرده هستن که به عنوان ضد انقلاب کارهاشون از دست میدن. اما در بعد از جنگ، یعنی در دهه 1990 با این سیاست‌های بازسازی، تعداد بسیاری از خانم‌های طبقه متوسط تحصیل کرده که از کار بیکار شده بودن دو مرتبه به کار فراخوانده میشن، حداقل اونایشون که در ایران مونده بودن، چون خیلی از این خانم‌ها ایران رو به همون دلایل سیاسی و بعضا فرهنگی و اقتصادی ترک کردن در اون سال‌ها. اونایشون که در ایران مونده بودن مجدداً به پست‌های خودشون برمیگردن و این خودش تاثیر بسیاری روی مشارکت فعال‌تر خانم‌ها در حیطه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌گذاره. ولی خب خانم های کارگر متاسفانه به کار بازگردانده نشدن و همین این تأثیرات بگم منفی که جنگ بر بسیار از خانواده ها و بسیار از زنان داشت، خب بعد از جنگ هم ادامه پیدا میکنه.
خانم کیانا، به خاطر میارم برنامه تلویزیونی رو که در اون آقای هاشمی رفسنجانی حضور داشتن و چند نفر از زنان فعال همون دوره، و برای اولین بار بحث صیغه رو اونجا در یک تریبون رسمی آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کردند و اون خانم ها هم حمایت کردند و گفتن که اگر بخواد تاثیر بذاره بر زندگی زنانی که شوهرشون رو از دست دادن به شدت از اون حمایت میکنن. فکر میکنید چقدر ممکنه بحران‌های اجتماعی که در حال حاضر در جامعه ما حاکم هست، که بعد از گذشت سال‌ها همچنان مجلس شورای اسلامی میاد برای کنترل این بحران‌ها بحث قانونی شدن صیغه رو مطرح میکنه، ریشه در زمان جنگ داره؟
ببینید، در زمان جنگ مطابق آمار رسمی که داده شد که تعداد شهدا در جنگ ایران عراق، چه کسایی که ارتش و سپاه بودن یا افراد عادی که در اثر بمباران از بین رفته بودن، حدود 250 هزار تا 300 هزار نفر برآورد شدن که البته اکثر قریب اتفاق اینها هم آقایون هستند. اما ببینید 300 هزار نفر کشته روی جمعیت ایران اگر حساب بکنید، رقمی نیست که کاملا روابط قدرت رو، روابط اجتماعی میان زنان و مردان رو بتونه دگرگون کرده باشه. این یکی از عواملی هست که ما بایستی که در تحلیلمون در نظر بگیریم اگر بخوایم باز ایران رو مقایسه بکنیم با موارد مشابهی که این کشور مثلا در جنگ بوده. و هیئت حاکمه احساس میکنه که کارهای واجبتری برای انجام دادن داره تا اینکه برای مثال بخواد به بیوه زنان و کودکان که پدرشون رو در جنگ از دست دادن برسه، و به همین دلیل از طریق بازتعریف کردن مقداری از سنت‌ها، من جمله همین صیغه یا من جمله چند همسری، تشویق میشه و این رو میذارن به حساب یک کار مثبتی که آقایونی که وضع مالی خوبی دارن در راه خدا دارن انجام میدن.
داوودی مهاجر من یکی از تلخ‌ترین خاطرات زندگیم در مواجهه با یکی از همسران شهید بود. فکر می‌کنم سال 70 بود، یعنی حدود 3 سال بعد از پایان جنگ بین ایران و عراق بودم و با مریضی مواجه شدم که با پارگی شدید اندام‌های داخلی به بخش اورژانس بیمارستان منتقل شده بود و پزشک این بیمار بعد از معاینات اولیه اعلام کرد که متأسفانه این خانم به وسیله شیشه شکسته نوشابه مورد تعرض قرار گرفته، طوری که علاوه بر اینکه واژنش کاملا پاره شده بود و تو وضعیت بسیار فجیع قرار داشت، جدار رحم و پرده پیرتوانشون پاره شده بود و حتی به اندامهای داخلی به روده هاشون آسیب وارد کرده بود. و زمانی که من با همراه این خانم صحبت کردم، گفتش که اون فرد خواهرش هست، همسر شهید هست و میگفت ما هم تعجب کردیم که از 5-6 ماه قبل دیگه با مستمری بنیاد شهید زندگی نمی کرد. اون پول خیلی کم بود و این هیچ وقت نمیتونست برای خودش لباس بخره. از چند ماه قبل این داشت لباس نو می پوشید و ما شک کرده بودیم بهش. چرا جامعه با زنان شهید، با بازماندگان جنگ، با زنانی که پشت جبهه اونقدر تلاش کردن تا ناموسشون برباد نره، طوری رفتار کرد که بعد از کمتر از 2 سال بعد از پایان جنگ مجبور به تن فروشی شدن برای اینکه بتونن برای خودشون یک پیراهن نو بخرن؟
این زنان دیده نشدن، برای اینکه همونطور که گفتم اصلا مسئله زنان ما اولویت جامعه نبود و جامعه اصلا نمیخواست که به نظر من به این زنان بپردازه. برای اینکه اگر به این زنان میخواست بپردازه، باید مطالباتشون رو پاسخ میداد و پاسخ دادن به اون مطالبات میتونست برای جامعه درگیری های دیگه رو درست کنه. زنان رو بستن، یعنی اومدن و محدودشون کردن یه سری قواعد خاصی که و یه تعریفای خاصی که از همسر شهید، زن مهاجر و همه اینها ارائه دادن و هرگز به این زنانی که با جانبازان اعصاب و روان زندگی کردن باز توجهی نشد. این زنان واقعا خودشون از همون ابتدا نیازمند به درمان داشتن و به محضی که اعتراض میکردن به کتک ها، رفتارهایی که از سمت یک مرد مبتلا به بیماری های سنگین اعصاب و روان به سمتشون میاد، فوری به عنوان یک زن نافرمان تلقی می شدن. جنگ خیلی مسائل مختلفی رو بر دختران ما تحمیل کرد. دختران زیادی تحت تاثیر تبلیغات جنگ رفتن و ازدواج هایی رو کردند که به نوعی میشه گفت حتی اگرچه خودشون انتخاب کردند، ولی یک جور ازدواج تحمیلی بود که از سوی تبلیغات جامعه بهشون دائما وارد می شد. بعدها یک جور بردهداری سکسیستی به نظر من به وجود اومد، یعنی که زنانی که ناراضی بودند از وضعیتی که درش قرار داشتند، مجبور به ادامه اون مسیر بودند، برای اینکه اگر اون مسیر رو ادامه نمیدادند، قضاوت‌های بسیار بدی تو جامعه ازشون میشد و حذف میشدند، گاهی از خانه، از خانواده و از اینکه خیانت کردند به مردی که مثلا خودش رو در راه جنگ فدا کرده، رفته در جنگ و حالا اونها نخوان کتک بخورن یا نخوان که فحش بخورن یا بچه‌هاشون حتی اون وقت قضاوت‌های غلطی نسبت بهشون میشد. همه اینها هویت زنان رو تخریب کرد و خاطرات بسیار بسیار نامطلوبی رو در ذهن زنان جامعه گذاشت که امروز میانگین سنیشون شده 40 تا 50. فکر میکنم که از زنان در جنگ به عنوان یک ابزار و سلاح جنگی استفاده شد علیه خودش.
طبق آمار رسمی منتشر شده توسط بنیاد شهید جمهوری اسلامی، تعداد کشته شدگان زن ایرانی در جبهه‌های جنگ ایران و عراق 6420 نفر، تعداد زنان معلول جنگی 710 نفر و تعداد زنانی که به اسارت نیروهای عراقی درآمدند 71 تن اعلام شد. بر اساس همین آمار تعداد کل کشته شدگان جبهه‌های جنگ 320 هزار نفر ذکر شده است. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
خب به پایان مجله نیمروزی نزدیک میشیم. یک بار دیگه برای اون دسته‌ای که شاید فیلتر شکن امروز ما رو فرصت نکردند در بخش قبلی خبری یادداشت کنند، فیلتر شکن امروز رو براشون بگم. دفتر قرمز .com به چه صورت نوشته میشه؟ پس یادداشت کنید: D A F TARIGHERMEZ. دفتر قرمز دات کام شما رو از فیلترینگ رسانه‌ای عبور میده، به وبسایت رادیو فردا راهنمایی میکنه و البته میتونید به دیگر وبسایت‌هایی که برای اطلاع رسانی فعالیت میکنند هم سری بزنید. همچنان با ما باقی بمونید. سه بعد از ظهر وعده ما با شما به وقت ایران با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.